دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جلسات هستی اوریان. همانطور که مستحضر هستین در بحث نینامه بودیم و به سلامتی قسمت نینامه و 18 بیت نخستین و بقیه ابیات به اتمام رسید. صحبت‌های متفاوتی بود در رابطه با مسائل کاملا مختلفی که حضرت مولانا در ابیات نخستین مثنوی بیان کرده بود. اما صحبت جلسه قبل ما بحث در رابطه با وجود و وحدت وجود بود. قبل از هر چیزی که بخوام وحدت وجود و بقیه مباحث جلسه گذشته رو دنبال کنم، در جلسه قبل من یک کلامی رو گفتم و اون این بود که ما در این جهان جاودانه میشیم. حتی بحث مرگ ممکنه از قالب دوم، از این قالب جسمانی به قالب دوم بریم و یا به قالب سوم بریم، اما دو مرتبه عروج میکنیم به جسم انسانی. این کلمه عروج رو میخوام بگم. خب به نظر میرسه که مناسب این بود که من بگم ما هبوط میکنیم به جسم انسانی و قطعاً و یقیناً این یک هبوطه که ما از یک وجود برتر در یک وجود نازلتر هبوط میکنیم. اما من به تعمد و با قصد از عروج نام بردم و این بدین معنیه که ما وقتی که در کالبد ثانی مثلا هستیم و وارد میشیم در جسم دو مرتبه، خب این یک هبوطه، اما هبوطیه که میتونه به عروج انسانی ختم بشه. دقیقاً این نکته است. من چون هی اشاره میکنم به کلمات، من خیلی دقت کنید که به کار میبرم. این هبوطیه که میتونه به عروج انسانی ختم بشه، چون وارد جسم میشه و دوباره شانس خیلی مسائل رو پیدا میکنه. و خیلی خوشحالم از این دقت نظری که بعضی از دوستان دارن و کلمات من رو دنبال میکنن و روی کلمات تأمل میکنن و من هم خیلی خوشحال میشم از این دقت نظر به تک تک مسائل. این رو خواستم در نظر بگیریم. اما من بحث وحدت وجود رو مطرح کنم. ببینید، وحدت وجود یکی از بحث‌های بسیار گسترده است و این بحث‌های گسترده در لیول های بالا، حالا چه در دانشگاه های فلسفه و چه الهیات، این مطرح میشه. شما یقیناً انتظار اینو ندارید که من تمام بحث وحدت وجود رو در یک جلسه گذشته بیان کرده باشم. همچون چیزی نیست. من این رو توضیح بدم. بسیار بحث ها هست که اگر یک روزی عمری به دنیا بود و ما خواستیم وارد بحث وحدت وجود بشیم، شما یقین بدونید دو مرتبه یک سال رو خواهد گرفت و یعنی از آغاز جلسات مجدد در سپتامبر برید تا تابستون و بعد سال بعد رو حداقل تا نیمه ها در بر خواهد گرفت. وحدت وجود بسیار گسترده است. بحث های کثرت در وحدت، وحدت در وحدت، وحدت در کثرت و حالا برو الی ماشاءالله بحث های پیچیده. من فقط خواستم یک سرنخی دست عزیزان بدم که وقتی میگه آینه ات دانی چرا غماز نیست، برای اینکه بدونیم ما در پشت پرده پنداریم و این آینه ما زنگار گرفته از پندارها، از توهمات. و توهم رو معنی کردم که ما برامون روشن بشه. در این حال بسیاری از ابیات فوق‌العاده قامز عطار و یا حضرت مولانا باز بشه تا یه حدودی. ادبیاتی رو که خوندم بعد از صحبتهای من توجه کردین چقدر درکش ساده تر میشه. اما فقط یک اشاره‌ای بود، فقط یک اشاره کوتاهی به بحث وحدت وجود بود. اگر عمری به دنیا باشه اقتضا کنه ابیات، یا حتی لازم باشه به موقعش به توضیحات مبسوطتری خواهم پرداخت. این یه مورد. یه مورد دیگه شما در نظر بگیرید، باز بسیار به عرایزم عنایت کنید. صحبت که میشه وقتی که ما داریم وارد یک مطالب فوق‌العاده عمیق و پیچیده‌ای از ادراکات بشری میشیم، نه کاری به عرفان داریم، نه کاری به متافیزیک داریم، نه کاری به فلسفه داریم، از نوع درک انسانی داریم صحبت میکنیم. ما صحبت هامون عمدتاً همونطور که میبینید بحثای متافیزیکی نیست، بحثای فلسفی هم نیست. حالا یک جاهای ممکنه یک گریزهایی به فلسفه بزنیم. بحثای ما عمدتاً آنتروپولوژیه، انسانشناسیه. حتی در یک مرحله هایی هنوز ما راه داریم تا صحبتهای عرفانی رو مطرح کنیم. من گذری میکنم، من یک سیری میکنم بعضی وقتا در مسائل عرفانی و ارتباط مسائل عرفانی رو با آنتروپولوژی مطرح میکنم. ولی صحبت من نه متافیزیکه، نه من راجب نفس دارم صحبت میکنم، نه راجب روح دارم صحبت میکنم، نه راجب متافیزیک دارم صحبت، راجب هیچ کدوم از اینا صحبت نمیکنم. راجب یک مسئله کاملا مشخص به نام انسان دارم صحبت میکنم. اگر شما سالک طریقت آگاهی هستید، طریقت عرفان هستید، در وهله اول قبل از هر نوع آگاهی و درکی، آگاهی بر توان درکی خودتون بسیار مهمه. ببینید آیا من توان دارم مسائل متفاوتی رو که درک میکنم، حالا چه جاهایی که در شهودهای شخصیمه، چه جاهایی که از دهان کسی مثل من خارج میشه، آیا من توان هضم و درک مطالب رو دارم یا ندارم؟ این توان خیلی مهمه. وقتی ما رو در رو میشیم با واقعیت های هستی و واقعیت های انسان، باید خودمون رو در اون قدرت ببینیم. این در وهله اول، توان رو در رو شدن رو داشته باشیم. حقایق مسلم بدونید با هر اونچه که ما توهم میکنیم و یک جاهایی به پرواز خیالمون قدرت میدیم متفاوته. این همه صحبتهایی که من کردم، خط یک بُعد داره، اگر بخواد بُعد دوم رو درک کنه باید چطور به عالم خیال بره، میتونه یک شبهی از اون رو بفهمه. یعنی شما تصور داشته باشید من دارم مطرح میکنم که حرکت در این مسیرها در مسیر انسانشناسی احتیاج به آگاهی زیادی از توان شخصی من داره، که من بدونم آیا توان درک دارم اصلا یا توان درک ندارم. اون وقت میبینید شهودها رو میتونم تأویل کنم و بفهمم، چون توان پیدا میکنم، توان درکی پیدا میکنم. اگر من صحبت از وحدت وجود و این چیزی که آفرینش نیست، فقط چهره های متفاوتی از خود حقیقت هستی که در پشت پرده پندار برای ما چنین نمود میکنه، اگر من این صحبت ها رو کردم، به هیچ عنوان بدین معنی نیست که ما در این جهان، در این پرده پندار، خب نه خوبی داریم نه بدی داریم، هر کاری میخوایم بکنیم، مثلا زشتی های زندگی، زشتی های عمل کرده انسان ها، زشتی های متفاوتی که در پیکره این زندگی ما داریم میبینیم، خب اینا همه پوچه، زیبایی هاش هم همه پوچه، اینا همه موج الهی. نه، توان درک رو داشته باشیم. ببینید ما در یک محدوده ای الان قرار داریم، صرف نظر از اینکه خداگونگی در ما هست، ما الان خداگونگی نداریم، ما الان یک انسان در چهارچوب اسارت زمان و مکان و ماده هستیم، ما خداگونگی هنوز کشف نکردیم. که بر همین اساس در یک مدارهای مطلقا نباید وارد شیم و در یک مدارهای باید فعالیت بیشتر داشته باشیم. نه هندویزم، نه بودیسم، نه هیچ دین ابراهیمی و غیر ابراهیمی غیر از این رو نگفته و هیچ عارفی غیر از این رو نگفته. این به این معنی است که من هر کاری میخوام حالا برم بکنم بکنم؟ نه. داستانی رو در شاید 8-9 سال پیش داشتیم به نام داستان معاویه و ابلیس. در همونجا من به طور مختصر این موضوع رو توضیح دادم. ابلیس همین موضوع رو مطرح کرد، گفت خب من رو هم خدا خلق کرده، من هم جلوه و نمودی از اون هستم، منو که غیر خدا خلق نکرده، توی معاویه رو هم خدا خلق کرده، چرا ما باید بین هم دیگه فاصله بندازیم و چرا تو باید از من دوری کنی؟ یعنی یک انسان چرا باید از ابلیس دوری کنه؟ و مولانا بسیار زیبا به این داستان جواب داد، گفت بله، در جهان بسیار چیزها وجود دارن و همه چیز از اوست، اما این بدین معنی نیست که من برم اون خودم به اونو نزدیک کنم. مثال زد، گفت شما خورشید مسلماً جلوه‌ای از اون الوهیته و بسیارم برای حیات انسان لازمه، اما این نمیشه که من برم خودم رو به اون نزدیک کنم، نزدیک کنم فنای من قطعیه. مثال دیگه ای زد، گفت ادرار انسانی در داستان خود معاویه و ابلیس، این مثال حضرت مولاناست، بسیار لازمه، اگه نباشه انسان میمیره، اما این دلیل بر این نیست که اونو با آب اشتباه بگیره، باید از اون دوری کنه. به همین خاطر اون چیزی که بر میگرده، اون چیزی که بر میگرده به انسان و فاصلش و فاصلهی که بین خودش و این مدارها باید قرار بده، آگاهی خودشه و با این آگاهی میفهمه که چطور باید حتی حفره را انجام بده. و یک نکته بسیار مهم دیگه‌ای که این بحث وحدت وجود داره و بحث این پرده پندار داره، یا آقا این رو بدون، در این جهان اگر به تو خشونتی میشه، اگر به تو ظلمی میشه، این ظلم برات یک بار منفی نشه که مثل تارهای عنکبوت دور ساختار روانیت بپیچه و اجازه بهت نده که، یعنی اجازه به روانت نده که تنفسی داشته باشه. بدون آقا هر کسی تون داره کار خودشو میکنه، تو هم باید کار خودتو بکنی. اینها مسائل مهمیه، یعنی تو باید در نظر بگیری که کار مار نیش زدنه، کار عقرب نیش زدنه، اما این بدین معنی نیست که تو بری نسل مار و عقرب رو از رو زمین برداری، همش چیزی نمیشه، باید فاصله تو با اینها حفظ کنی. اینا بسیار نکته های اساسیه. یعنی ما نیاییم بگیم که آقا مار بابای منو نیش زد کشت، خب کار مار همینه. بسیار مسائل مهمی در این نهفته است که شما چه در اون زمان و چه الان میبینید که ما در این چاه سیاه انتقام واقعا غرق میشیم. آقا یه کسی، یه چهار تا آدمی میان چهار نفر از یه قومی میکشن، از یه کشوری میکشن، لشکر نکش برو 2 میلیون آدمو بکش، بگو 4 نفر از من کشتن. اینجور نگیر داستانها رو. وقت شما میبینید که بسیار اینها نقش آفرینن در زندگی، ولی عمل بهشون کار مشکلیه. و به همین خاطره که شما میبینید روز به روز بر توحش بشر افزوده شده و با داشتن این همه ظواهر به اصطلاح متمدنانه، توحش انسانی به مراتب از گذشته بیشتر شده. اینها این بارهای مثبت رو دارن، شما به اینها بسیار باید دقت کنید. این یه مورده. مورد دیگه ای هم که به عنوان آخرین موضوع سر این مقدمه من باید توضیح بدم برای شما، ما داریم باز میکنیم که یک مرحله‌ای، یک توانی در انسان هست که به رسیدن بهش بسیار مشکله، اما غیر ممکن نیست و این راه رهایی انسان هاست. ما داریم اینو مطرح میکنیم. این بدون معنیه که در جامعه ما و در بسیاری از دنیا، نه فقط کشور ما، در بسیاری از کشورهای جهان عرفان داره کاملا بد معنی میشه. یعنی ما فکر میکنیم که اگر من الان فلان ناراحتی روحی رو دارم، بیاین من به شماها یه انرژی بدم، یا بیاین بشینیم حالا با هم یه مدیتیتی کنیم، من حالم خوب بشه. این یعنی عرفان. من خیلی ناراحت بودم، رفتم توی جلسه مدیتیشن و آرامش بهم دست داد. اینها خوبه یا بده؟ اینها عرفان نیست. هر کس هم اسم عرفان رو خودش میذاره. خطر هم اونجاییه که فرض کنید بسیاری از دوستان برای من میفرستن که آقا فلان آدم، کسی من نمیدونم این آقای آمریکایی کی هست، چون متاسفانه و صد متاسفانه هنوز این آقایون آمریکایی که مثلا به قرب زعم ایرانی ها عارفن و مولانا شناسن، هنوز کتابش و صفحه های آخرش رو تو کتابخونه تایپ نکرده، کتاب چاپ نشده، تو ایرانی ترجمه شده. مبالغه دارم میگم ها، که شما عمق داستان رو بگیرید. شما میدین دارم کاملا مبالغه میگم. و بعد ما این توهم رو داشته باشیم چون این آمریکایی اسم مولانا برده و 4 میلیون فروش کرده، که جلد کتابش فروش کرده، پس این خیلی آدمه. نه، به خاطر اینکه جامعه غرب مطلقا نسبت به عرفان بیگانه است، اصلا نمیدونه عرفان چیه. مردم عادی رو میگم و بزرگان، کسانی رو که من نام میبرم در جلسات، بزرگان اروپا و اینها رو نمیگم، چون درک مطالب اونها، درک کتابهای اونها بسیار مشکله. رو میارم به یه ساده انگاری ها. یعنی چی؟ یعنی مثلا بسیاری از دوستان میگن آقا فلان آدم آمریکایی که اصلا من گفتم چی، نمیگن انگاری که اگه اینا رو نشناسی بابا این اصلا کی هستن. آقا میگه که یک هفته شما برید توی اتاق بشینین و به صدا در سکوت باشید، شما راه به عرفان باز میکنید. درسته؟ شما راه به عرفان باز میکنید، شما راه به عشق باز میکنید، شما از تمام مشکلات رها میشید. یا فلان کارو بکنید، نمیدونم فلان چیزو بخورید، فلان مدیتیشنو بگیرید، شما در ظرف 20 روز رها میشید از این مسائل. عزیز من، در سکوت نشستن چیز خوبیه، مدیتیت کردن چیز خوبیه، ولی اینها مطلقاً ربطی به عرفان نداره. اینها اسم عرفان رو گذاشتن چون مردم نمیدونن عرفان چیه. مردم آشنایی با عرفان نداشتن، ندارن. ما میخواییم بگیم جایی که کسانی، بزرگانی مثل شانکاره، بزرگانی مثل عطار، بزرگانی مثل حضرت مولانا و هزاران هزار انسان دیگه در چنین سختی ها و با بالا پایینی هایی رفتن تا به رهایی برسن، به قول خودشون به دنبال چشمه ی حیات رفتن در ظلمات، به این سادگی نیست که یه هفته بشینی تو سکوت به عشق برسی. به این سادگی نیست که 4 تا مدیتیت کنی برسی. و این از اون نظر گفته میشه که ما فردا عرفان رو و مولانا رو مسئول میدونیم برای جهالت و گمراهی خودمون. بسیار مولانا و مولانا ها. آقا این عرفان، این بودا، من بودم توشون، چیزهای بی خودی و هیچ جا هیچ وقت نرسیدم. امکان نداره که ما گمراه باشیم، امکان نداره که من اشتباه کنم. مگر میشه ملت بزرگی راه خطا برن؟ آتیش رو درست میکنیم، میریم تو آتیش دنبال مقصر میگردیم. من تمام تلاشم اینه که بیان کنم عرفان اینیه که اینها دارن بیان میکنن، نه شفا به کسی میدن. اسمش عرفان مطلقا نیست. بی درمانترین دردها رو شفا بدی، این اسمش عرفان نیست. اصلا عرفان این کاره نیست. من تمام سعیم اینه که توجه داشته باشید به این راحتی که من چهار تا حرکت بکنم، چون در غرب برای فروش کتابشون، و خب متاسفانه این در کشورهای ما اومده، برای فروش کتابشون، برای جمع کردن پول یا هر چیز دیگه ای میان میگن آقا به این سختی هام که میگن نیست، به مراتب سخت داره، به مراتب سخت داره. من خواستم اینها رو در نظر بگیرید و ببینید چه عمقی داره مطالب، و به این صورتی که ما باز میکنیم، شاید بسیار کمن کسانی که اینجور سخن میگن، یا اصلا هستن یا نیستن نمیدونم، اما بدونید اینا هست. حداقل وجدان کم انسانی داشته باشیم که وقتی خودمونو با کله میندازیم ته چاه، بگیم آقا ما مردم رو جهالت، رو ندانی خودمون انداختیم تو چاه، نگیم تقصیر مولاناست، نگیم تقصیر عرفانه، نگیم تقصیر بوداست یا هر کس دیگه. اینم در مقدمه داشته باشید. اما بریم سر اصل صحبت ها. من یه صحبتی رو کردم در رابطه با داستان حفره کردن، گفتم که باید حفره کنین. اینها به ما میگن اگر حفره نکنید و اگر پرده پندار رو پاره نکنید، در این جهان جاودانه خواهید ماند. خب پرده پندار رو پاره کنیم یعنی چی؟ من میخوام این رو براتون باز کنم. پرده پندار رو پاره کنیم از یک پایه شروع میکنم، یه مقدار ملموستر، تا جایی که صحبت ها به پیچیدگی های خودش میرسه. با من قدم به قدم همراه باشید. اما بریم سراغ پرده پندار. قبل از اینکه پرده پندار رو من توضیح بدم، اجازه بدید یک مسئله رو راجع به خود موج توضیح بدم. اینی که ما میگیم این موج بلند میشه از دریای هستی و این موج از دریای وجود بر میخیزه، این رو یه مقدار براتون باز کنم که این به چه معنیه، تا یه حدودی با ذهنیت ما ملموس بشه این داستان. ببینید، شما زمانی که میاید در عرفان ما، کلماتی رو پیدا میکنین که این کلمات فوق‌العاده‌اند و بسیار در عرفان اینها در صدد هستند که به کشف این کلمات برسند، و اینها با هم دیگه فوق العاده متفاوتند. من، شما من رو در مثنوی، در دیوان کبیر، در عطار، در حافظ، در همه به مراتب به تکرار میبینید. خود، دل، جان، به خصوص جان در مولوی بسیار زیاد به کار برده میشه. خبر، خبر این همون آگاهی. اینها هر کدوم یک مفهوم هایی دارن که توضیح اینها بسیار زمان بره. سخن، من همینقدر بهتون بگم، سخن رو وقتی شما میبینید مولانا مطرح میکنه، اصلا گویش رو نمیگه. سخن تنها ارتباط خدا با انسانه، منتها نگویش اصلا منظور از سخن چیز دیگه ایه، که اگه یه زمانی رسیدم اینها رو باز میکنم. اما برم سر بحث این خود. ببینید، ما صحبتمون این بود که ما یک خود زفتی داریم که این خود زفت ریشه در دریای الوهیت داره. اساساً این با خودی که ما میشناسیم، این که وقتی خودمون هم زیاد دقیقا نمیدونیم خود چیه، متفاوته. این خود در صدها چهره مطرح میشه. شما یک تنه درخت رو بگیرید، فرض کنید این تنه درخت خوده، خود انسانیه، از این صدها و صدها شاخه میزنه بیرون و باز هر شاخه‌ای ریشه در همون تنه داره و در هر جایی یه شکلی به خودش میگیره، به خودشون میگیرن این شاخه ها و یا شاخه های جدیدی رشد میکنن. این یعنی همون موج. حالا یعنی چی؟ ببینید، من یه تعریفی از خود میدم خدمتتون. این تعریف، تعریف روانشناس های اومانیستیه و بهش خیلی دقت کنید. میگه آقا خود یعنی چی؟ اولا روانشناسا همیشه، حتی البته تا یه حدودی اگزیستانسیالیست هم همین کار رو میکنن، جامعه انسانی رو، کل جامعه بشری رو یک سلول میگیرن و در این سلول 7 میلیارد الان یا شدیم 8 میلیارد اتم وجود داره. هر کدوم از ماها یک اتم هستیم که یک انسان در این سلول اجتماع زمانی که رابطه خودش با هستی رو، با اشیا رو به طور عام، آسمان، زمین، کوه، درخت، دریا، رابطه خودش با اشیا و کل این هستی از یک طرف و رابطه خودش رو با خودش، جسمش و روانش و رابطه خودش رو با انسانهای دیگه، این همانی میکنه. این همانی یعنی آیدنتیتی میکنه. آیدنتیتی رو به هویت معنی نکنید، یعنی بین خودش و خودش، بین خودش و هستی، بین خودش و مردم ارتباط برقرار میکنه. این سلول یک جریان ارتباطیه و این اتم که یک فرد خودش رو در این ارتباطات پیدا میکنه و خودش رو در این ارتباطات تجربه میکنه، ارتباط با اشیا و یعنی کل هستی، ارتباطش با خودش و ارتباطش با مردم. درسته؟ در اینجا، در این تعریفی که نه، چون یکی از دقیق ترین تعریف هایی که اینها میدن، شما در نظر میگیرید خود یک آیدنتیتیه، خود یک این همانیه، یعنی یک هماهنگی بین من با ارتباطات با این سه مورد در این سلول. چه اتفاقی میفته؟ من این رو تجربه میکنم، این آیدنتیتی رو تجربه میکنم، این خود رو. یعنی این خود یک تجربهش با اشیاست. خیلی نکته مهمیه. یعنی اگر من فرض کنید در یک اتمسفری مثلا هوای آلوده تهران یا هوای آلوده شهر، من بگیم تهران خودمون، اگر من در هوای آلوده تهران دارم ارتباط با هوای آلوده برقرار میکنم، آیدنتیتی من، گفتیم با محیط بیرون، کل هستی، اشیا، خودم و دیگران، این ارتباطی رو که من سالهای سال، دهها سال در یک هوای آلوده دارم تنفس میکنم، از من نوعی از آیدنتیتی رو میسازه که متفاوته با اون آدمی که مثلا در یک روستایی دهاتی خوش آب و هوا اصلا آلودگی هوا نمیدونه چیه، آلودگی آب نمیدونه چیه. متفاوت پیدا میکنیم این خود رو با منی که در هوای آلوده، در ساختمانهای بلند، در آسفالتهای داغ، آسفالتهای کنده، ارتباط با محیط بیرون، و همینطور با کسی که در یک محیط طبیعی خوش آب و هوا با محیط بیرون ارتباط برقرار میکنه. این دوتا آدم یک خود ندارن، درسته؟ حالا شما ببینید یک آدمی که این ارتباط با محیط بیرونه و از این چیزها بسیار زیاد میبینید، الان مثال بخواییم بزنید خودتون بهتر میتونید صدها برای این مثال پیدا کنید. حالا شما میاین و یک ارتباطی برقرار میکنید با آدمها، نوع آدمها، نوع دیسیبلین آدمها، نوع اندیشه آدمها در هر جایی و در هر قومی و در هر کشوری با اینی که شما در یک کشور دیگه برخورد کنید کاملا متفاوته و خود شما رو تغییر میده. یعنی این من فرق میکنه با آدمی که مثلا میگم در فلان کشور آفریقاییه با کسی که در فلان کشور آسیاییه یا اروپاییه یا آمریکاییه. درست شد؟ شما دارید میبینید این ریشه اصلی خود شاخه هایی رو که داره میزنه میاد و در هر موجی که ما میگیم به یک صورتی باز میشه و شکوفا میشه و یک شکلی رو در سطح ظاهری تشخصی من انسانی به خودش میگیره. غیر از اینه مگه؟ شما این از کجا شروع میشه؟ حالا شما میاید همین خود رو در نظر میگیرید در برخورد و درک انسان قارنشین با محیط بیرون، با خودش و با اجتماع، تا بیاید به انسان قرن 21 برسید. چند میلیون خود مختلف به وجود میاد، چند میلیارد خود متفاوت به وجود میاد. توجه میکنید؟ اما وقتی که بر میگردین میبینید که تمام این ظاهرها ریشه در یک جریان ثابتی دارند. چی گفتم؟ گفتم میگه ثابت با ساکن متفاوته، جریان درونی انسان ثابته اما ساکن نیست، جلوه های متفاوتش رو دارید میبینید. همین تعریف به انسان میگه که با توجه به اینکه انسان همین خود رو داره و در این سلوله، اما زمانی که به آگاهی میرسه آگاه شدنش مساوی با اینه که با این سلول با این زندگی اجتماعی از اینجا میخواد دره، تاب و توان این همانی با این سیستم رو، با این کل سلول رو دیگه نداره. وقتی به آگاهی میرسه میخواد دره، میخواد فرار کنه، میخواد از این سلول بزنه بیرون. حالا شما همین تعریف اومانیستی در این سطح ظاهری خود رو ببینید. عرفای ما با زبان این که حفره کن، از این زندان میای بیرون و باید بیای بیرون، ولی زمانی که به آگاهی برسی. درسته؟ تعریف دیگه‌ای که برای خود میدن، باز هر چی من دارم میگم بحثای روانشناسی، حالا به اصل صحبت خودمون میرسم، میگه انسان یک فردیه در یک ارگانیزه